بسم الله الرحمن الرحیم یا رؤوف یا رحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در بحث تفسیرمون صحبت در اولین آیه از آیات مربوط به خصیصه وفای به عهد بود و نقطه مقابل اون پیمان شکنی. در اولین آیه که مربوط به سوره مبارکه بقره آیه 177 میشه عرض شد خدای متعال برای ابرار، برای نیکوکاران، برای نیکان این عالم 6 تا شرط رو مطرح کرده که یکی از این شرایط ششگانه همین خصوصیت وفای به عهده که اهمیت این خصوصیت و این خصلت در واقع از مقام همین آیه برا ما روشن میشه. حالا این نتیجه کلی بحث ماست ولی در جزئیات و فروعاتش از ابتدای آیه ما بحث رو دست گرفتیم و از این شرایطی که محل بحث هست اون شرط اول که بخش اعتقادی بود رو الحمدلله تکمیل کردیم، پشت سر گذروندیم، گفتیم اولین خصلت ابرار اینه که جنبه های اعتقادیشون به اون ارکان 5 کامل باشه، که الحمدلله دیگه بحثش تمام شد. بعد افتادیم تو شرط دوم که شرط دوم و خصلت دوم این ابرار اینه که اهل بذل و بخشش باشن، اهل دادن مال به این گروه های ششگانه باشن. و اینم خدمتتون بگم این دادن مال یعنی همین بذل و بخشش متداول عرفی مستحبی، این غیر از اون بدهی های واجب شرعیه، این شامل اون نمیشه. چرا؟ احسن، چون در ادامه آیه اونا قسیم قرار داده، یکی دیگه از ارکانش اینه که و آت از زکات، همچون که فرموده آت المال آت از زکات هم داره که این زکات یعنی همین چیزای شرعی واجب که آی خدا برست این زکات الان شلا بهش میرسیم عرض میکنیم باز اختصاص به زکات هم نداره، یعنی شامل خمس هم میشه، یعنی تکالیف واجب شرعی. حالا این واجبش چه زکات باشه چه خمس باشه چه چیزای دیگه باشه، نقطه مقابلش آتلمانه که این شامل حوزه مستحبات میشه. علیه حال دومین خصلت ابرار اینه که از اموال خودشون در راه خدا ببخشن. حالا جلسه قبل در رابطه زمیر و حبهی 4 تا قول داشتیم، بحثای مفصلی بود، همه رو خدمتان عرض کردیم، مختار خودمون هم گفتیم دیگه. حالا آقایون هم بالاخره الحمدلله آزادن که از بین این 4 قول مختار ما رو بپذیرن یا اقوال دیگه رو بپذیرن. بالاخره فضای استدلاله، هر دلیلی که به دل آدم بشینه آدم رو قانع بکنه خود به خود همون رو میپذیره. ما از بین اون 4 قول قول اول رو پذیرفتیم و استدلالش هم عرض کردیم و دیگه بحث تموم شد. حالا نکته که در همین خصلت دوم باقی مونده که جلسه دیروز نتونستیم بگیم وقت تموم شد اینه، دقت بفرمایید. این مالی که تحت عنوان حوزه مستحبات، تحت عنوان بذل و بخشش، آقا یادمون نره دیروز چی گفتیم، بذل و بخشش مال از جون دادن گاه اوقات مهمتر و سخت‌تره. خاطر دیروز که آخر وقت بود نمیدونم گوش داده چی عرض کردم یا نه، اون آقای جانباز دوران جنگ که گفت ما واقعا جانمون رو در معرض خطر قرار دادیم ولی بعد از جنگ که به کارهای اقتصادی افتادیم و شرکت زدیم و فلان و فلان، دیگه الان مبارزه با هوای نفس در عرصه مالی اقتصادی برای ما خیلی سخته، به این سادگی نمیتونیم اموال خودمون رو بدیم. میگن آقا یه جهیزیه بده، نمیتونیم بدیم، یه فرش به مسجد بده، نمیتونیم بدیم. یعنی گویا این پولی که میخوایم بدیم، این 10 میلیون و 20 میلیون و 100 میلیونی که میخوایم بدیم، با اینکه سرمایه های میلیاردی دارن ها، میلیارد میلیاردی دارن، ولی برای 100 میلیون و 200 میلیونش گویا که میخوایم قبض روح بشیم. خودشون اعتراف میکنن خیلی کار سختیه. ایناست که آقای خدا برست اون مبنای ما رو تقویت میکنه. این علی حبهین هنر در همینه، با اینکه این مال رو دوست دارن، به قول امروز جونشون به این مال گره خورده و بسته شده، ازش کنده بشن و در راه خدا اون رو انفاق بکنن. حالا به کیا انفاق بکنن؟ به 6 گروه اینا رو انفاق بکنن. گروه اول ذوی القربا. ذوی القربا کیا هستن؟ فرمودن ذوی القربا یعنی همین خویشاوندان، همین فامیلای دور و بر خودت، اینایی که رابطه‌های سببی و نسبی باهاشون داریم. حالا برخلاف بحث فقهمون که از صله رحم داریم صحبت میکنیم و در رحم فقط اون عرض به خدمت شما خویشاوندان نسبی شامل میشه، سببی رو نمیگیری که بعدن انشاءالله خواهیم گفت، ولی این بحث تفسیریمون این ذوی القربا هر دو رو میگیره، هم سببی هم نسبی. سزاواره که آدم وقتی میخواد بذل و بخشش بکنه اول به فامیلای خودش بده، اول به دوربرهای خودش بده. اگه بد زشته تو پول داشته باشی، ثروت داشته باشی، بری پول تو در فلان جا بریزی، تو فلان مجلس بریزی که خودی نشون بدی، در حالی که برادر تو، خواهر تو تحت پوشش کمیته امداد باشه، باید دستش پیش این او دراز بکنه. چقدر زشته، چقدر شنیعه. فاطمه بنت قیس، حالا در اینکه این شخصیت کیه حرف زیاده، فاطمه بنت قیس، حالا میگن یا خواهر ضحاک ابن قیس بوده یا همسر ضحاک ابن قیس بوده که جزء زنانی بوده که مهاجر بوده و در همون اول کار به حبشه هجرت کرده. میگن همزن فرزانه‌ای بوده، همزن بالاخره زیبای ظاهری بوده و یه خصوصیت خاصی داشته. حالا اینکه واقعا مورد امضای قطعی هست یا نیست، من نمیخوام اصلا حرف بزنم، واقعا نمیخوام اصلا قضاوت بکنم، چون توی این شخصیت حرف زیاده. ولی طبق بعضی از نقلها که العهدت و الراوی، میگن جزء صحابی پیغمبرم به حساب میومده، جزء صحابی که در ردیف خانوما بوده و حتی محدثم بوده، یعنی راوی حدیث هم بوده. بعضی از افراد از این شخص حدیث نقل میکردن، اسم چند از روات حدیث رو آوردن. من فکر میکنم 4-5 از روات حدیث رو دیدم که از این خانوم نقل حدیث کردن. با این چیزاش کار ندارم. طبق بعضی از نقلها اول همسر ابو عمرو بن حفص مخزومی بوده، بعد ازش طلاق میگیره و بعد از جدایی از ایشون با پیغمبر مشورت میکنه که چی کار بکنه، که پیغمبر بهش ارشاد میکنه با اسامه بن زید ازدواج کن. حالا حرف بر این شخص خیلی زیاده، من بیشتر از اینم انگیزه ندارم اینجا حرف بزنم، چون نمیخوام ردش بکنم، نمیخوام تأییدش بکنم طبق یک ملاحظاتی. اونش که اینجا محل بحث من هست اینه، من این خصوصیات رو گفتم که فقط ذهنتون گرم بشه، این تیکه رو بشنوید. این فاطمه بنت قیس اومد خدمت پیغمبر، به محضر حضرت عرض کرد که یا رسول الله، من 70 مثقال طلا دارم. 70 مثقال طلا، گویا میخواست بگه که اینا مثلا میخوام نیاز جدی بهش ندارم، میخوام در راه خدا بذل بخشش بکنم، چی کار بکنم؟ یه 70 مثقال طلا رو که میخوام بدم به کیا بدم؟ پیغمبر چی بهش فرمود؟ فرمود اجعلها فی قرابتک، اجعلها فی قرابتک. خداییش اگه همین دو کلمه دستور پیغمبر در همه جامعه اسلامی ما پیاده بشه، مثل فاطمه بنت قیس که این کارو کرد، رفت 70 مثقال طلاش رو بین فامیل خودش تقسیم کرد، اگر همین نسخه دو کلمه ای به یه ختم نمیرسه، اجعلها فی قرابتک، همین نسخه بین کدایی رو تو جامعه اسلامی ما پیاده بکنیم، آیا فقیری تو جامعه ما میمونه واقعا؟ شما هر خاندان و گروهی رو که ببینی بالاخره بینشون یه افرادی هستن که وضع بهتر و مناسب تری دارن، خب همونا بیان فامیل خودشون رو رسیدگی بکنن. اساس صله رحمی که داریم تو فقه میخونیم، الحمدلله الحمدلله ماشاءالله، این مباحث فقهمون و تفسیرمون گاهات خیلی خوب به اذن الهی داره با هم دیگه هماهنگ میشه. اصلا اینکه از آثار صله رحم همینه واقعا. اگه این فامیل ها همدیگه رو داشته باشن، احسان بکنن، احسان بکنن، به همدیگه نیکی بکنن، دست همدیگه رو بگیرن. آیا این همه بدبختی و فقر میمونه واقعا؟ ولی چرا باید تو همه جامعه اسلامی ببینیم یه برادر با ثروت‌های عجیب و غریب که شنیدیم 70-80 تا ماشین ریخته زیر پاش، که من نمی‌بینم 70-80 تا ماشین ما چیکار بکنه؟ حالا بعضی 70-80 تا لباس دارن هستن ها، بعضی از این مجرمین تلویزیون من واقعا تعجب، این چه فرهنگ غلطی که بینشون مد شده که باید همیشه با یه لباس جدید وارد این عرصه صدا سیما بشن، امروز پیرانشون عوض بشه یه پیران دیگه ای باشه. و چه فرهنگی، چه ضرورتی داره آخه؟ ما به لطف خدا الحمدلله یک ماه مبارک رمضان تو این صدا سیما بعضی از برنامه داشتیم همش با یه عبا خبا، به غیر از اون شبای شهادت که به احترام اون لباس رو عوض کردین، حالا مثلا یکی دو مثلا 20 شب با یه قبا، شب شهادت با یه قبای دیگه شد. خب چی شد؟ چه اتفاق افتاد؟ چرا باید هر شب یه لباس باشه؟ برو تو کمد لباساشو نگاه کن ببین چه خبره. اینا مورد رضایت امام زمان است، اینا فرهنگ غلطه. حالا اینجا همینه، در این سله رحم اگه به هم نیکی بشه، به جای که 70-80 لباسش خود اینا رو اضافه شه بده به فامیله، 70-80 ماشین داشته باشه اینا رو تقسیم کن بین فامیله، تو نیاز خودتو تامین کن، اولا به خودت برس، قشنگم برس، ولی خود تو چقدر ماشین میخوای، چقدر لباس میخوای، چقدر خوراک میخوای، چقدر برنج میخوای، چقدر گوشت میخوای، چقدر یه حدی داره دیگه، و حد رو حفظ بکنی. الان یه حال اولین گروهی که دستور داده شده اون بذل و بخشش و هدایای خودمون رو به اونها اعطا بکنیم ذوی القربا هستن، که این ذوی القربا عرض کردم همین خویشاوندان نسبی و سبب میشن. البته با حفظ احترام ها، ببینید این نکته هم جا نمونه، بعضیا به خویشاوندان بذل و بخشش میکنن ولی به قیمت تحقیرشون، به قیمت منت گذاشتن توهینشون، این هم درست نیست. فلا تبتلوا صدقاتكم بالمن والاذى، تو میخوای خوبی بکنی بعد آبروش رو ببری؟ اصلا ارزش شد داره؟ ارزش شد داره واقعا؟ نه. پس اینکه حضرت فرمود اجعلها فی قرابتک، به فاطمه بنت قیس دستور میده این 70 مثقال تره رو تو فامیل خودت توزیع کن، نیاز فامیل خودت رو برطرف کن، یعنی با حفظ کرامت، با حفظ شؤونات اخلاقی. از اون ورم این تذکر رو بدهیم، این هم جا نمون آقا. از اون ورم باز بعضی از خویشاوندان سوء استفاده نکنن، یه عده تا ببینن توفامشون فلانی ثروت داره و بالاخره کارش برای دیگه کله بر او شخص میشن، این هم آقا درست نیست. اون آقا که الحمدلله به ثروت رسید، چجوری به ثروت رسید؟ خب مثل ای آقا پاشو ننداخت رو هم لم بده تو خونه، هیچ کاری نکنه، غیرت کار نداشته باشه، عذرخواهی میکنم حاشاکم، عادت به مفتخوری کرده باشه، فقط توقعش که دیگران بهش برسونه، نه این توصیه اسلامی نیست. اسلامی که از اون طرف به ثروت من توصیه میکنه با حفظ کرامت به فامیل خودت رسیدگی کن، از این برم به این بر توصیه میده میکنه، بگه قناعت تو حفظ کن، مناعت طبع تو حفظ کن، آقایی خود تو حفظ کن، زیر بار منت این و اون رو تو، از این بر تکلیفت اینه، اونم از اون بر تکلیفش اونه، او با حفظ کرامت تو بیاد نوکری تو بکنه، نوکری، نوکری شعار دین اینه، او با حفظ کرامت برای تو نوکری بکنه، بگین خدا به من داده، همون خدایی که به من داده دستور داده که و آت المال ذل قربا، میگم چشم رو چشم نوکری میکنم، از این برم این سوء استفاده نکنه، کل نشه، کل برناس، بار خودش رو دوش دیگران نندازه، خود تو هم برو کار کن، برو زحمت بکش. بله حالا به دور باشه، ممکن آدم زحمتشو کشیده، تلاشو کرده، سعیشو کرده، خب حالا نشده دیگه، گیر کرده بنده خدا، اینجا دیگه جای تعارف نیست، اینجا از همون جایی که این آقا مناعت طب خودش رو حفظ میکنه، اون شخص هم وظیفه یه نوکری داره، باید نوکری خودشو بکنه. خب این یه معنا برای ذی‌القربی که معنای معروف همینه، ما هم همین رو قبول داریم. ولی بعض از مفسرین گفتن این ذی‌القربی که در آیه اومده مقصود خویشاوندان پیغمبره. من تعجب میکنم. حالا شاهدشون چیه؟ شاهدشون این آیه قرآن، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربی. مگه هر جا دو کلمه شبیه به هم بود گرینه میشه که او ذی‌القربی این قرباست؟ من واقعا خیلی از این مفسرین بزرگوار با حفظ احترام تعجب میکنید که چطور گفتن و آت المال ذی‌القربی. اصلا شما اعداد اینها رو ببین، اصلا میخوره تیپ اینهایی که نه، اون آت الزکاتی که بعدن داریم که ما اون زکات رو شامل خمس میدونیم، ما اون خمس رو برای ذی‌القربی که سادات و هاشمی هستن که یادش بخیر، یادش بخیر، الحمدلله سال گذشته که کتاب خمس رو میخوندیم، یادتون آقای ورسجی، آقای عوضی و بعض از رفاقای آقای علیزاده رفاقای دیگه از اون سنگهای اولی بنا ما تو خمس خدمتشون بودیم. خب این ذی‌القربی ثابت کردیم که سادات و هاشمی با همون شرایط خاص خودشون هستن. خب وقتی اونجا تکلیفش روشن شده دیگه این ذی‌القربی نمیتونه مقصود اون باشه. علی حال به نظر من همون قول اول درسته، قول دوم سنیست و دلیل مختار بنده هم همینه، چون در ادامه آیه آت الزکات اومده که او آت الزکات زکات اصل خاص مقصودش نیست، اعم از حقوق واجب شریست که اونجا شامل خمس میشه و اونجا خیشاوندان پیغمبر کمی سادات هستن مقصوده. خب این سائل و بله بله بله. البته ببینید تو این چیزای مستحبی منافاتی نداره که شامل سعادت هم بشه. حالا من دقیق منظور آقای عزیز من از خوب متوجه شدم، الکی بله گفتم، یعنی من خودم نفهمیدم منظورش این چیه. بله، ولی از برکت سوال ایشون این نکته به ذهنم منتقل شد که این چیزایی که داریم که نه که باز به سادات تعلق نگیره، نه، به کلن به خیشاوندان، حالا خیشاوندان هر کس از سادات یا غیر ساداته، اتفاقا گاهی سادات ممکنه که مقدم هم باشه، ولی این حرف غیر از اینه که این رو اختصاص به سادات بدیم، دوتا حرفه. اگه حرف مفسرین دسته دوم رو قبول بکنیم، یعنی اولین گروهی که شما باعث اموالتون رو بهشون بذل بخشش بکنید ساداته، حالا چه فامیلت باشن چه نباشن، ولی حرف ما که همون قول اول اون چیه؟ میگه نه، به خویشاوندان خودت بده، حالا خویشاوندان خودت چه سادات باشن چه نباشن، اتفاقا اگر ساد بشه ساداتشون باز چه بسا در اولویت باشن. اونی هم که به سادات نباید داده بشه مثل زکاتی که واجبه که قبلا گفتیم، ولی صدقات و مستحبی هم حتی میشه به صدات، البته به شرط اینکه احترامشون حفظ بشه. یعنی اگر هرچند خوب دقت بکنید، هرچند از جهت فقهی ما دلیل فقهی نداریم که در صدقات و مستحبی صدات رو منع بکنیم و محروم بکنیم، ولی این نکتهش هست که نباید سبب وهنشون بشه. اگه منجر به وهنشون بشه به خاطر وهن، اونم دیگه صلاح نیست. خب این آقا این گروه اول بگذاریم، گروه دوم که باز این مال و بذل و بخشش رو بهشون داد یتاما هستن، یتیمان. یتیم کیه؟ قبل اینا رو باز تو سالهای گذشته تو مبحث فقه گفتیم، تو خمس یتیم از نظر فقهی دو تا شرط داره، یکی این که بدور باشه، معاذالله نابالغ باشه، حالا دختر نابالغ تعریف خودشو داره، پسر نابالغ هم تعریف خودشو داره، نابالغ باشه. شرط دوم که پدر رو از دست بده، هر دو باید باشه که یتیم فقیهی بهش صدق بکنه. فلذا اگه مادر از دست بده یتیم بهش نمیگن، یا اگر از سن بلوغ رد کرد بازم دیگه یتیم بهش نمیگن. یتیمی که اینجا ملاکه با اجتماع این دوتا شرطه. گروه سوم مساکین هستن. مساکین این چنین واماند، آقا واماند، آدم محتاج، واقعا به آخر ماه نمیرسونه، هر چی که سعی و تلاش میکنه میبینه چند روز آخر ماه دیگه سختی میشه. قبلا این شوفر خدمتتون عرض کردم، دهه اول شده دهه فجر، دهه دوم دهه فقر، دهه سوم دهه زجر، دهه فجر، دهه فقر، دهه زجر. اگه تدبیر نباشه متأسفانه اینطوری میشه. حالا آقا تدبیرم هست ولی بیچاره نمیرسونه. البته این شوخی ما برای اونجاست که متأسفانه تدبیر نیست، تا شهریه رو میگیره جوگیر میشه. ده روز اول هر روز کباب، دهه فجر. ده روز دوم دهه فقر، باید یه نونو خوش بخوره، یه اشکنه بخوره. دهه سوم دیگه هیچ، همون اشکنه رو پیدا نمیکنه. غیر از این که مساکن این وامانده، کسی که واقعا نمیرسونه، واقعا هر ماه آخر ماه گیر داره. این تعریف مساکن که گروه سوم میشن. گروه چهارم سائلینه. سائلین با مساکن چه فرقی داره؟ دقت بفرمایید. فرقش اینه که سائل اون مسکینیه که انقدر بهش فشار اومده که دیگه اظهار فقر و بدبختی هم میکنه، یعنی میره متاسفانه تقاضا میکنه، این میشه سائل. و مسائل فلاتنر یعنی همین. ولی مسکین هم مسکین میکنه، طرف باید داره با صورت سیلی خودش رو سرخ نگه میداره که آبرومندانه از شده. البته حساب عرض به خدمت شما موارد خاص واقعا جداست. موارد خاص آدم تکلیف داره، آقا تکلیف داره. این غیر از اون فرضایی که در شرع مقدس مذموم شده که طرف دیگه عادت بکنه، خدا نکرده دور از محضر شما، حاشاکم حاشاکم، و به سست ارادگی تبدیل بشه، این حاسه بشه از هم جداست. بگذاریم آقا کار نداره. اینم گروه چهارم که سال است. گروه پنجم الرقاب. رقاب میگم اشرا الرقاب یعنی بردگان. حالا اینکه کدوم بردگان مقصوده باز بین مفسرین اختلافه. بعضی گفتن مطلق بردگان، شما میخواد پول بده به مطلق بردگان برو پول بده. ولی یه عده از مفسرین که این قول دوم بیشتر به دل من چسبیده، با این قول دوم بیشتر موافقم، خصوص برده های مکاتب، عبد مکاتب. یادتون هست؟ تو فرقیاتون مونده؟ عبد مکاتب کدوم عبد بود؟ اون عبدی که با مولای خودش مشارطه داره، شرط بسته که اگر پول خودش رو پرداخت کرد، مبلغ خودش رو بتونه به مولا تحویل بده، آزاد بشه. مولا باش را میاد بهش میگه اجازه میدم بری کار بکنی، یا با کار کردن یا با هدیه گرفتن پول خود تو جفت و جور بکنی، پول تو که به من دادی منم تو رو آزاد میکنم. بعضی از مفسرین فرمودن این رقابی که رقابی که در این آیه اومده، منظور این دسته دوم از بردگان هستن. هر عبد رو شامل نمیشه. چرا؟ چون اگر غیر مکاتب باشه شما پول به این عبد بدی چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ جان العبد و مافیده کان المولا، یه گردن کلوف رو گردن کلوفتر کردیم، به اون میرسه. فلازا من با قول اول مخترم اینه، با قول اول خیلی موافق نیستیم، اون قول دوم مخترم هست. در قول دوم که پول دست خودش میاد، زمینه آزادیش فراهم میشه، این مناسب تره. و ما ابن السبیل هم که الان جان نیفتاد ولی بنده آخر نوشتم، ابن السبیل میدونی یعنی مسافره که در راه موندن، هر مسافر رو شامل نمیشه، مسافره در راه مانده، مسافری که با تلفن به شهرشون هم نمیتونه کمک بگیره، واقعا از ادامه سفر باز مونده. علی حال دومین خصلت، جنبندی بکنم، دومین خصلت ابرار چی شد؟ بعد از اون خصلت اعتقادی که ایمان به اون ارکان خمسه است، خصلت دوم اینه که مالشون رو بذل و بخشش بکنن به این شش گروه. شش گروه کیا شدن؟ ذوی القربا، خویشاوندان. دو یتاما، سه مساکین، چهار سائلین، پنج بردگان با اون قیدی که گفتیم، شش ابن السبیل که مسافران هستن. اموالشو توی راه‌های خیر مصرف بکنه، اونم به قصد خدا، به قصد الله، انشاءالله به رحمتش رزقنا الله انشاءالله. اللهم صل علی محمد و علی محمد.